بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردم مسئله مهم در کتاب تعادل و ترجیح روایت عمر ابن حنظله هست که آیان میگن مقبوله عمر ابن حنظله، چون اصحاب این روایت را تقبل و قبول کردند و عمل کردند. بنابراین نسبت به این روایت باید عنایت بیشتری داشته باشیم. دیروز بخش اول را خواندیم، الترجیح به صفات الراوی. اشکالی هم که شده بود که این راجع به قاضیه، دو تا جواب دادیم. جواب دوم جواب بدینه است. الا اگه حال بخش اول را خواندیم، اما راجع به سند عرض کردیم روایت کافی صحیح است. عمر ابن حنظله هم طبق اون روایت که امام صادق می‌فرماید فإذن لا یکذب علینا، دلیل بر این است که او هم ثقه است. الان وارد می‌شویم بخش دوم. بخش دوم را چه رقم تعبیر کنیم؟ الترجیح به شهرت العملیه. یادداشت می‌کنیم الترجیح به شهرت العملیه. عمر ابن حنظله بعد از آنی که مسئله قبلی را گرفت که باید راوی که اعدل است و افقه است قولش را مقدم کنیم، شروع کرد به طرح سؤال دوم. یا ابن رسول الله، اگر اینها هر کدام یک قاضی را انتخاب کردند، اما این قاضی هر دو اعدلند، هر دو افقهند، هر دو اورعند، چه کنیم؟ این بخش دومه. اما قبل از آنی که بخش دوم را ما توضیح بدهیم، در وسط پنج تا اشکال است. پنج تا اشکال نسبت به درس دیروز داریم. بنابراین بخش دوم را داشته باشیم که ترجیح به شهرت عملیه هست. در وسط پنج تا اشکال است. البته اشکال نعوذ بالله به امام است و روایت، اشکال نفهمی خودمان را مطرح میکنیم تا برسیم به شق دوم. بنابراین این پنج اشکال همه اش متوجه هست به بخش اول، البته ممکنه به بخش های دوم هم متوجه باشد. الاشکال الاول، قضاوت یک امر جدی است، بنابراین در قضاوت باید قاطعیت در کار باشد. تا قاطعیت در کار نباشد کار پیش نمی رود. لازمه قاطعیت این است که قاضی یک نفر باشد. اگر قاضی دوتا شد، هر کدام یک رأی خاصی دارد، کار پیش نمی رود. قضاوت مسئله است که بخواد بین دو طرف فصل خصومت کند، اختلاف را برکند، اینها را با هم برادر قرار دهد. این نمی شود مگر اینکه قاضی یک نفر باشد و قولش قاطع باشد. اما اگر قاضی دوتا شد، هر کدام یک نظری داد، اون غرض از قضا حاصل نمی شود. چطور در اینجا جناب عمر ابن حنظله فرض کرد یا ابن رسول الله هر کدام یک قاضی انتخاب کردن، حضرتم اصلا اشکال نکرد، گفت اشکالی نداره، صفات قاضی را مرجح قرار داد. اصلا بگیم تعدد قاضی با ماهیت قضا سازگار نیست. ماهیت قضا قاطعیت میخواد، قاطعیت با دو نفر درست نمیشه. این یه اشکال. الجواب، دو تا ما جواب داریم. جواب اول این است که این که فرمودید قاضی باید یک نفر باشد، این در جایی که یکی مدعی باشد دیگری منکر. اما اگر هر دو مدعی شدن، خب هر کدام یه قاضی را انتخاب میکنه. این که شنیدید باید قاضی یک نفر باشد در جایی که مدعی منکر باشند. اما اگر هر دو مدعی جان چطور؟ ابا دست ثالثه. زید بگد مال منه، امر بگد مال منه، هر دو مدعی هستند. به این میگه متداعیین. در متداعیین مانع ندارد که قاضی دو نفر باشه. بعد اگر مدعی منکر شد، خب مدعی فقط سراغ قاضی میرود، منکر که نمیره. اونجا باید قاضی یک نفر باشد. اما در متداعیین مانع ندارد قاضی دو نفر. این اولا. ثانیا، این که شنیدید قاضی باید یک نفر باشد، این در قاضی های رسمیه. اما قاضی تحکیم قاضی رسمی نیست، کد خدا منشیه، هر کدام یکی را انتخاب میکنن. بنابراین وحدت قاضی در قاضی های رسمی است که از طرف حکومت نصب می شود. شریح را امیر مؤمنان نصب کرد یا فلانی را نصب کرد. اما در قاضی تحکیم اشکالی ندارد، چون قاضی تحکیم مسئله کد خدا منشیه، هر کدام یک کد خدا را انتخاب می کنن، قولش را می پذیرن. تمر کلام فل اشکال الاول. عرض کردیم 5 تا اشکال است، همه اش راجع به درس دیروز، هرچند به درس های بعدی همین اشکال هست. اشکال اول چه شد؟ ماهیت قضا قاطعیت میخواد. قاطعیت میگه قاضی باید یک نفر باشد. چطور جناب عمر ابن حنزله دو تا قاضی را فرض کرد؟ جواب دو تا. یک، اولا این در جایز که یکی مدعی و دیگری منکر. اما اگر هر دو مدعی شدن مانع ندارد قاضی متعدد. این یه جواب. جواب دوم، اون در قاضی رسمی است. اما قاضی تحکیم کد خدا منشیه، مانع ندارد متعدی باشه. این یک. الاشکال الثانی، من به آیون مژده میدهم این روایت عمر ابن حنزله 10 تا اشکال دارد. همه اینها را خدا رحمت کند امام مطرح کرده و دیگرانم مطرح کردن. ما فعلا 5 تا را مطرح میکنیم که اینجاست، بقیه اشکالها را بعدن میگیم. عرض کردم اشکال نفهمی های خودمان را مطرح میکنیم. الاشکال الثانی، کیف قضا احد القاضیین مع القفل عن مدرک القاضی الاخر. این خودش مشکله. چطور این دو قاضی، یکی میگد که حبه مال ولد اکبر است، دیگری میگد حبه مال ورثه است، چطور این فتوا داده از مدرک دیگری آگاه نبوده، دومی فتوا داده از مدرک قبلی آگاه نبوده؟ آیا میشود دو نفر قاضی در یه مسئله روشن مثل حبه فتوا بدهد از مدرک دیگری آگاه نباشه؟ الجواب، هرچی کن من یجیب.
ممکنه در روایتی که اون قاضی اول
الکبائر. شما بی خود میگید که از مدرک دیگری آگاه نبوده، نه آگاه بوده ولی در آن خدشه کرده، یا سندش را نپذیرفته یا دلالتش را نپذیرفته از این که فتوا داده از برخلاف او، این نشانه جهل و نادانی او نیست، نه عالم بوده، قایت ما فی الباب یا خدشه در سند داشته یا خدشه در دلالت داشته ولذا عمل نکرده. تمر کلام فی الاشکال ثانی. الاشکال الثالث عربیش بنویسید که کوتاه. القضا بید القاضی للمتداعیین. این اشکال سومه. القضا بید القاضی للمتداعیین. خط کشیده. اشکال سوم این است که در محکمه قضاوت دست قاضیه، ولی حضرت در اینجا قضاوت را از دست قاضی گرفته، گفته این متداعیین ببینن کدامشون مدرکشون، کدامشون اعدلن، کدامشون افقهن، اون را بگیرن. به جای اینکه قاضی بیاد حکم کند، خود متداعیین را وادار کرده که متداعیین حالا که قضات شما اختلاف دارن انصاف کنید، هر کدام از اینها اعدلند و هر کدام از اینها افقهند، قول او را رأی او را بگیرید. قضاوت مگر دست قاضی باشد؟ حضرت قضاوت را در اینجا داده دست متداعیین. دو نفری که با هم جنگ و نزا دارن، میگه دوتاتون نگاه کنید کدام یک از این قاضی ها اعدلن افقهن اورعن، اون را بگیرید. اصلا این در دنیا امکان نیست. مثل معروف هم میگن کلون یجر النار الى قرصته. این شنیدی؟ کلون یجر النار الى قرصته. هر فردی آتش را به سوی خود میکشد تا نال خودش را بپزد. حضرت در اینجا کار را از دست قاضی گرفته، داده دست دو نفر متداعی. این عملی نیست. کلون یجر النار الى قرصته. الجواب، جواب این است که این که شنیدید القضا بید القاضی، این مال قاضی رسمیه. در قاضی رسمی البته القضا بید القاضی، اما در اینجا قضاوت قاضی تحکیم است و این دو نفرم مسلمانن، متدینن. حالا که دو کد خدا اختلاف دارن، دو اهل علم اختلاف دارن، الان در مساجد شورای از قدم فصل خصوبت هست. فرض کنیم در مسجد دو نفر اهل علم شستن، این یه جور میگد اون یه جور دیگر، حضرت در این مورد میگد جناب متداعیین ببینید کدامشون اعدل است و افقه است و اورع بگیرید. بنابراین این که شما تعجب کردید که قضاوت را از دست قاضی گرفته داده دست متداعیین، این تعجب جا دارد در دادگستری ها، در ادبیه های رسمی. قاضی در اونجا می نشیند، افرادم جلو میزش می نشینند، میگه حکم تو به کذا تمام، فضولی هم موقوف. اما در مسائل کد خدا منشی که قاضی تحکیمه، چه مانعی دارد که دو نفر که مسلمانند و منصف بیان چه کنند؟ ببینن که اینها که درد ما را دوا نکردن، هر کدومشون سازی زدن، کدوم ساز را بگیریم؟ نگاه کنن ببینیم کدامشون اعدل است و افقه است و اوره. اشکالی نداره. تمر کلام و فل اشکال ثالث. الاشکال الرابع. اشکال چهارم، عرض کردم خدمتون که الاشکال الرابع بنویسید کیفه ورد احدهما مع ورود الاخر. این اشکال چهارمه، کیفه ورد احدهما مع ورود الاخر. این اشکال چهارمه. اشکال چهارم چیه؟ اون این است که در عالم قضا، انشاءالله آقایون کتاب قضا را خوندن، اگر پرونده ای را به دست قاضی دادن، حرام از قاضی دیگر در آن مداخله کنه. این در کتاب قضا هست. اگر واقعا یک پرونده را دادن که یک قاضی رسیدگی کند و قاضی هم رسیدگی کرد و حکم کرد، قاضی دیگر حق مداخله نداره. چطور در اینجا دو نفر در یک محاکمه وارد شدن و حال اینکه اگر اولی وارد شده دومی حرام است که وارد بشود؟ چرا؟ اصولا نظام قضا بر همینه، احترام قاضی در همین است که وقتی که پرونده را میخواد بنگرد، قاضی دیگر حق مداخله نداره، رأیم که صادر کرد دیگه قاضی دیگر نباید حق رأی دیگر داشته باشه. الجواب همون اینه که شما گفتید مال قاضی رسمیه، دادگستری است و دادگاه هست و عرض کنم ولی فقیه قضات را معین کرده، اگر پرونده دست قاضی شد دیگری حق ندارد مداخله کند، یا اگرم رأی داد یا اگرم رأی داد دیگری حق مداخله نداره. اما در قاضی تحکیم اشکالی ندارد. این اولا. یه جواب دیگرم هست، ممکنه این آقا بگه من اون قاضی را قبول ندارم، شما برو، من قاضی دیگر را قبول دارم. در دادگستری رسمی انفضولی موقوفه، اما در دادگاه تحکیم اولا اشکالی ندارد که دو قاضی تحکیم در یه پرونده مطالعه کنن، ثانیاً ممکنه یکی بگد من او را قبول ندارم، اونم بگد من او را قبول ندارم. خب هر کدام قاضی خودشون را معین میکنن. تمر کلام و فل اشکال رابع. الاشکال الخامس، قاضی را باید مدعی معین کند نه دو نفر، قاضی را باید مدعی معین کند نه دو نفر، چون منکر که حق ندارد. قاضی را همیشه مدعی معین میکند، ولی در اینجا هر دو قاضی معین کردن. این اشکال پنجم آقای محمد اگه غیر از اشکال سومه، اشکال سوم بود که حکم را قاضی باید صادر کند نه متدائیین. در ما نحن فی متدائیین حکم را صادر کردن، رفتن سراغ اعلم و افقه، حکم بود. در اینجا اشکال پنجم حکم نیست، تعیین قاضی. قاضی را باید مدعی معین کند و حال اینکه در اینجا قاضی را هم مدعی معین کرده هم منکر. الجواب از کجا معلوم اینها مدعی و منکر بودن؟ لعل هر دو مدعی بودن. چطور؟ اما دست زید نیست، دست عمرم نیست، دست بکر سالس. زید میگد مال منه، عمر میگد مال من، اینجا حبه میتونن قاضی معین کنن. علاوه بر این، این که شنیدید قاضی را باید مدعی معین کند، این در قاضی رسمیه، در قاضی تحکیم نیست. تمر کلاب و فل اشکالات الخمسه المتوجهه الى القسم الاول من روایت عمر ابن حنظله. البته برخی از این اشکالات در آینده هم ممکنه تکرار بشه. پنج تا اشکال، من پنج اشکال را با انگشتانم میشمارم، جوابها را خودت در دل حاضر کن. من میگم جواب در دل. یک، قضاوت قاطعیت میخواد. قاطعیت با یک نفره، نه با دو نفر. جوابش را در دل حاضر کن. دو، چگونه این فتوا داد؟ از مدرک دیگری غفلت کرد. اون دیگری فتوا داد، از مدرک این غفلت کرد. جوابش در ذهنت آماده کن. سه، همیشه قضاوت را قاضی صادر می کند، حکم را قاضی صادر می کند، ولی در اینجا حکم را متداعیان صادر می کنند. هر کدام اورع و افقهس می گیرند. چهارم، چطور شد که این پرونده را به دست قاضی دادن، قاضی دیگر نباید مداخله کند؟ الجواب در ذهنتون. پنجم، غیر سوم، سوم قضاوت بود، پنجم تعیین قاضی بود. تعیین قاضی به دست مدعیه، اینجا به دست هر دو نفر. جوابش عرض کردیم. تم بر کلام در بخش اول و پنج اشکالی که بر بخش اول وارد بود. القسم الثانی من حدیث عمر ابن حنزله، بنویسید الترجیح به شهرت العملیه. این پنج اشکال بین بخش اول و بخش دوم شد. الترجیح به شهرت العملیه. جناب عمر ابن حنزله میگد یا ابن رسول الله، من فهمیدم. گفتید عدل، افقه، اورع، اصدق. اتفاقا هر دو هم اورع، هم اصدق، هم افقه. هم لا یزید احدهما علی الاخر. دست حضرت را میخواد که پوست گردو بگذاره. میگه هر دو مساویان. در اینجا حضرت چه میفرماید؟ این عبارت را من میخونم، چون اعرابش را آقایان باید در کتابشون بنویسید. حضرت در جواب فرمود که اگر چنین شد، یونزرو الى ما کان، یونزرو الى ما کان. ما موصول است. کان اسمش چیه؟ زمیر است که به ما برمیگرده. یونزر الى ما کان، زمیر برمیگرده به ما. خبر کان المجمع علیه که بعد میاد. بنابراین بین زمیر کانه و خبر کانه یه جمله معترضه هست. اگر واقعا عبارت نزدتون هست دقت کنید. ینظر الی ما، اون حدیثی که کانه، اون حدیث بعد جمله معترضه هست. من روایت هم انا فی ذالک الذی حکما به کان المجمع علیه بین اصحابنا. اگر هر دو قاضی از نظر صفات جمع شدن، یکسان شدن، ببینن کدامشون مجمع علیه هست بگیرن. اما اونی که قول شاذ است رها کنن. عبارت را میخونم. یونزر الى ما، اون حدیثی که، الى ما اون حدیثی که من روایت هم انا، این دو قاضی که از روی حدیث قضاوت کرده ان، فی ذالک الذی حکما به، ببینن کدام حدیث المجمع علیه بین اصحابنا، مشهور است در بیان اصحاب ما. فیؤخذ به من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابه. باز اونی که من میخواستم بگم دل به اون نبستی. ینظر الى ما، اون حدیثی که کان حدیث المجمع علی، اون قاضی که مدرکش مجمع عليه برو بگیری. اون قاضی که مدرکش یا هوش مدرکش شازده. من سوال میکنم از اینجا به بعد ره روی ترجیح قاضی یا ره روی ترجیح روایات؟ از اینجا به قول حضرت امام سر خورد. تو مسجد ظاهرن همون مسجد سنباسی بودیم، ظاهرن کلمه سر تا حال همش بین قاضی ها را از هم ترجیح میداد. اینجا که میگن قاضی ها را ترجیح میده، اما بر اساس ترجیح روایت. بنابراین این بخش با بخش قبلی فرق کرد. بخش قبلی واقعا ترجیح بین دو قاضی بود، ولذا اشکار کردیم که این بخش ارتباطی به تعارض روایات نداره، ولذا ناچار شدیم دوتا جواب گفتیم. یادتون هست؟ ولی اما در اینجا اصلا اشکال وارد نیست. ما جواب بگیم چرا؟ نگه بنگرد این دو قاضی مدرکش، هر قاضی که مدرکش روایت مجمع علیه هست بگیرید، اون قاضی که مدرکش شازده است رها کنید. از اینجا چه شد؟ سرخورد. سرخورد میدونی چیگه؟ میگه لیس خورد. تا حال بحثش در ترجیح قاضی بود، اینجا ولو بحثش در ترجیح قاضیه اما بر اساس ترجیح روایت. خدا رحمت کند استاد با همه اینا از ایشانه. ینزلو الى ما، به اون حدیثی که این جمله معترض است، من روایتهم انا فی ذلک الذی حکما به ینظر الى ما کان المجمع علیه من اصحابک فیؤخذ به من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک فإن المجمع علیه لا ریب فی. بعد حضرت دو تا تثلیث میگه، یه تثلیث نبوی داریم، یه تثلیث ولوی داریم. یه تثلیث مال پیغمبر است، تثلیث دیگر مال امامه. اولی تثلیث مال امامه، انما الامور ثلاثه امر بین رشده فیتبع و امر بین غیه فیجتنب و امر مشکل یرد علمه الی الله و الی رسوله. اینا میگن تثلیث ولوی. بعد یه تثلیث نبوی داریم، قال رسول الله حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ بالشبهات ارتکب المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. پس معلوم شد که یکی از مرجحات کدومه؟ الشهرت العملیه هست. در این حالی که امام میگد مجمع علیه، من تعبیرم الشهرت العملیه هست. نکته این را انشاءالله عرض میکنیم. بنابراین این روایت با بخش اول فرق دارد. بخش اول اصلا بحثی در مدرک قاضی نبود، تمام بحث ها روی قاضی متمرکز بود، ولی در اینجا بحث روی قاضی هست اما متمرکز است روی مدرکش. بگید اون قاضی که مدرکش مجمع است بگیرید، شازده را رها کنید. خب تا اینجا استدلال ما تمام. یادداشت کنید ستا ستاره. و هاهنا اشکالون یجب و الفات نظر اله. یه اشکال دیگری در اینجا هست که باید آقایان را به اون متوجه کنید. این اشکال من ستا مقدمه دارد. هر سه مقدمه را امروز بگم ذهن شما نمیگیره. دو مقدمه را حالا میگم، فردا که مقدمه سوم را گفتم اشکال حل میشود، اشکال جا میفته. عرض کردم اشکال رو که نفهمه باز نعوذ بالله بر روایت. اولا مراد از حضرت المجمع علیه، مراد حضرت المجمع علیه کدومه؟ نه اینکه اجماعی باشد که یک دونه مخالف نداشته باشه، بلکه مراد از مجمع علیه مشهوره. چرا؟ چرا؟ بعدش ببینید و یترک و شاز معلوم می شود در مسئله دو قول است. یک قول است مشهور 90%، 10% اون طرفه. بنابراین مقصود از حضرت المجمع علیه به معنی اتفاق کل نیست. اگر اتفاق کل بود نمی گفت و یترک و شاز. و لزا من گفتم یکی از مرجحات چیه؟ شهرت العملیه، کلمه شهرت گفتم، نگفتم کلمه اجماع. چرا؟ ولو حضرت سلام الله علیه کلمه اجماع گفته، اما چون در مقابل میگد و یترک و شاز، این قرینه است که مرادش از اجماع همان شهرت. این یکی. سادگم آیا مراد از شهرت شهرت رواییه؟ همینقدر روایت کنم یا نه؟ علاوه بر این که روایت کنن عمل کنن به اون. کدام مراده؟ اولی مراده یا دومی؟ اولی مراده. روایت کنن؟ نه بابا، اگر روایت کنن عمل نکنن این دلیل بر ضعفشه. روایت در کتاب بنویسند و اما عمل نکنن، معلوم می شود مراد از این شهرت شهرت روایی نیست، شهرت عملیه. فتبین بر این که چرا من گفتم اثانی من المرجحات، چه گفتم؟ از شهرت العملیه. هر دو روشن شد. اما شهرت گفتم عرض کردم مراد حضرت از اجماع اتفاق کل و الا نمی گفت و یترک و شا. ثانیاً چرا گفتم عملی نگفتم از شهرت روایی؟ چرا؟ چون اگر روایت رو نقد کنن عمل نکنن این عیب روایت اعراض است. آقایون بگن اعراض یکی از سبب ترک روایت، معلوم میشود عمل کنن. اذا علمت هاتین المقدمتین، مقدمه سوم کمی طولانیه. من یه سوالی از شما بکنم، روی این سوال فکر کنید، فردا روشن بشه. آیا شازی که حضرت گفته است، گفت مجمع علیه را بگیرید، شاز را رها کنید؟ سوال من اینه، شاز داخل است در قسم دوم تسلیس یا در قسم سوم؟ حل عرض کنم، گفت حضرت اینجور گفت دیگه، فرمود برای این که عرض کنم خدمتون که امر بجن رشده و امر بجن غیه و شبهاتون بین ذالک. سؤال من اینه، آیا اون روایت شاز داخل در امر بجن غیه یا داخل در امر مشکل؟ کدام؟ اینجاست که غالبا می لفظید، غالبا خیال میکنن که ام عرض کنم شاز داخل در سومی، نه، شاز داخل در بجنون خجو. فردا این اشکال من میماستونم، بعدم روایت اشکالش واضح میشود انشاءالله فردا.